آره اگر بشه چسبیده این کار به زمین.
چرخ نداره به سو نخورده.
آره دست شما در
خیلی خوش میشم دیوشم.
خیلی متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض سلام و ادب و احترام به یکایک شما بزرگواران. امیدوارم که این دقایقی که توفیق همنشینی و مجالست با شما بزرگواران رو دارم، حرفهای خوبی به ذهن برسه، خوب بیان بشه، خوب شنیده بشه، خوب به کار گرفته بشه و انشالله ثمره خوبی برای ما و شما و مخاطبینمون داشته باشه و انشالله باقیات و صالحات برای هممون ثبت بشه. برای اینکه به این آرزو برسیم متوسل میشیم به حضرت زهرا سلام الله علیها با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. عنوان بحثی رو که تو پوستر زده بودن و به ما اعلام کرده بودن، عنوانش هست فرزند آوری و فرزند پروری. دو تا بحث کاملا جدای از هم که هر کدومش برای خودش داستان مفصلی داره و همه اینها رو قرار ما در یه وقت محدودی ارائه بدیم خدمت شما. یا دوستان ما رو صاحب اعجاز میدونستن که همچی کاری از ما خواستن دو تا بحث به اون مفصلی رو اینجوری جمع و جور ارائه بدیم، یا اینکه قصد داشتن ما رو بذارن سر کار. شما حدس بزنید کدومش باشه؟ اصلا یه فرض دیگه. آره امیدواری آخر کار خداوند متعال راضی باشه، بقیهش مهم نیست، رضایت خدا مهمه. بزرگواران، آنچه که در مورد فرزند آوری من دوست دارم عرض بکنم خدمت شما اینه که عوامل مؤثر بر فرزند آوری متعدده. این روزها هم اینقدر دیگه تو این زمینه بحث شده که من حدس میزنم وارد شدن به اون موارد هم خیلی کاربردی نیست، هم برای همه شما یا اکثر شما تکراریه. امروز که داشتم آماده میکردم خودم رو بیام، متوجه شدم که دو تا بحث رو در زمینه عوامل مؤثر بر فرزند آوری کمتر روش مانور داده شده. نه که کسی نگفته باشه، کمتر روش مانور دادن. اولین اون مباحث از عوامل مؤثر بر فرزند آوری بحث تربیت فردگرا و رقابتیه که تقریبا توی این دو سه دهه اخیر شدیداً توی جامعه ما رواج پیدا کرده. ببینید بزرگواران، وقتی ما یه مؤمنیم، مسلمانیم، توی یه فرهنگ کاملا مذهبی و حتی فرهنگ شرقی داریم زندگی میکنیم، اصل اولیه جمع‌گرایی و ایثاره. یعنی تلاش ما اینه که یک آدمهایی باشیم که عضو باشیم، عضو گروه، عضو خانواده، و تلاش ما اینه که ایثارگرانه رفتار بکنیم. یه مثال ساده برای همه تون یه اتفاق افتاده، شک ندارم. ما بچه بودیم، اصالتا من اهل اصفهانم، ولی خب ما متولد تهرانی، مدتی والدین اونجا زندگی میکردن. میخواستیم برای توی راه 7-8 ساعت با اتوبوس اون موقع طول میکشید که از تهران بریم اصفهان و برسیم به اون منزل اقوام و پدر بزرگ و اینا، توی راه یه چیزی بیارم ما بچه ها سرمون گرم باشه. من اصرار داشتم که خیار بیارم، مادرم گفت نه، تو اتوبوس وقتی خیار رو پوست بکنی بوش منتشر میشه، مردم دلشون میخواد، نه اونقدر میتونیم همراه بیاریم که به همه تقسیم کنیم، نمیتونیم فقط به شما بدیم، پس بنابراین بیخیال خیار. رسیدی خونه با بزرگ، اونجا میگم مثلا بیارند و پذیرایی کنند و از این داستان. یعنی چی؟ یعنی رعایت حال آدم هایی که والدین من اصلا نمیدونن کیه، فقط میدونن که آدم هایی هن که تو اتوبوس نشستن، دینشون، مذهبشون، عادتشون، مرامشون و اینا برای ما مهم نیست. مهم اینه که اینا رو باید بهشون احترام گذاشت. دم در خونمون داشتیم بازی میکردیم همون تهران، من یه جمله‌ای گفتم خیلی استاندارد نبود دیگه، تو عالم بچگی و توپ و پاس ندادند و گل نشد و خیلی از این داستان ها، تو همون عالم بچگی یه حرفی زدیم اصلا استاندارد نبود، نمیشه الان نقلش کرد چی بود. یا آقای اومد رد بشه گفت خونتون کجاست، گفتم اینجا، چقدر ما ساده بودیم، گفتم اینجا، رفت زنگ در خونه ما رو زد، مادر اومد دم در، گفت این بچه شما حرف زشت میزنه تو کوچه، مادر ما رو صدا کرد یه توضیح مختصری داد که پسرم دیگه از این حرفای بد نزن، مختصر بود و خیلی مفصل نبود. خب این یعنی چی؟ یعنی دیگرانی که ما نمیشناسیم اجازه دارند از حق اجتماعی خودشون استفاده بکنن. چرا؟ چون جمع باید مورد احترام باشه، چون جمع باید حالش خوب بشه. این میشه فرهنگ شرقی، این میشه فرهنگ دینی، این میشه فرهنگ اسلامی. الان دقیقاً برعکسه. بزرگواران، زحمات زیادی تو بحث تربیت کشیده شده، خیلی ها زحمت کشیدن، اما این داستان یا مورد غفلت یا استراتژی نداریم برای مقابله باهاش، که فرهنگ فردگرایی اومده چنان نفوذ کرده تو بحث مباحث تربیتی که من با عمامه‌ای که بر سر گذاشتم و ادعای سربازی امام زمان علیه السلام میرم مهارت ابراز وجود به مخاطبم یاد میدهم. خلاصه مهارت ابراز وجود اینه، تکنیکایی یاد بگیر که بگی نه. البته من خیلی قشنگ رنگ میکنم، اما انقدر قشنگ نماسازیش میکنم، میگم آدم اگر نبلد نباشه بگه، سیگار میدن دستش، مواد میدن دستش، بعد این نه نمیتونه بگه، باید یاد بگیره بگه نه. اما اصلا حواسم نیست که این نگفتن رو من میگم اما نمیتونم دیگه براش مرز بذارم، گاهی هم نمیذارم. اون موقع مادر شوهر از عروس یه چیزی رو میخواد، عروس توی جلسه یاد گرفته بگوید نه، یادم نگرفته مرز براش بذاره. اونجایی هم که میتونه به یه مؤمن خدمات برسونه میگه نه. مادر شوهر و عروس رو رها کن، آدم مؤمن به مؤمن میرسه راحت میگه نه. توی ادارات جمهوری اسلامی که انشاءالله قرار مهمترین کشور در زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام باشه، خیلی راحت میگم مشکل خودته. مشکل خودته یعنی چی؟ پس مؤمن قضای حاجت مؤمن، اگه حاجت بیاد انگار نعمت خدا اومده اونو پس نزن و اینا کجا رفت؟ دقیقا همینو بیار تو بحث فرزند پروری. بنده میشم بابا، همسرم میشه مادر، حالا میخوایم یه آدمی رو به این دنیا اضافه کنیم، چی به ذهنمون میرسه؟ بابا ولش کن، درد سر داره، من از خودم بگذرم برای این. این خیلی جدی شده، یعنی ما حتی گزارش های جدی داریم، اونجایی که فضای مشاورهیه و باطن آدم ها یه ذره جدیتر خودشو نشون میده، که افراد حتی حاضر نیستن برای بچهشون هم ایثار کنن. الان بچه شده ابزاری برای رسیدن من به اهدافم، نه من نردبانی برای رسیدن بچه هم به اهدافشون. این غلطه که بسیاری از پدر مادرها میگن ما میخوایم یه بچه داشته باشیم یا دو بچه داشته باشیم که اون بچه ها به سعادت برسن. من این نمیتونم باور کنم، لااقل تو آدمایی که به من مراجعه کردن نمیتونم باور کنم. ته داستان این بوده، این آدمه دلش میخواسته فلان چیزو داشته باشه، حالا که نداشته این بچه رو میبره به اونجا میرسونه تا خودش حسش خوب بشه، احساس کنه آخ جون شد. این خودخواهیه، این ایثار نیست. برای همین اگه یه ذره بچه از اون مسیری که والدین میخوان اومد بیرون، اینا حالشون به هم میریزه. اصلا اجازه انتخاب به بچه ها نمیدن، همون مسیری رو داری که من میگم. برای همین بچه به یه سنی که میرسه میفهمه ابزار دست پدر و مادره، با پدر و مادر شاخ به شاخ میشه میره. بعد پدر و مادری که یه دونه دوتا بچه داشت، هم خودش میل به فردگرایی داره، یعنی خودشو مقدمه بر دیگران میدونه، هم ناخودآگاه اینو به بچهش منتقل کرده. حالا پدر و مادر با این بچه خدمات متقابل نخواهند داشت. از یه سنی به بعد بچه میره، مگر اینکه پدر و مادر بهش باج بدن، نگرش داره. این بس خیلی مهمه، نمیخوام بگه بیشتر از این بگم. شما فریخته اید، بقیهش رو انشالله خودتون پیگیری خواهید کرد. نکته دوم، این بی‌هویتی یا بفرمایید شفاف نبودن هویت افراد در زمان معاصر. 50 سال پیش، 60 سال پیش، حتی تا مثلا 30 سال پیش، خانم ها وقتی متولد می شدن، یعنی یه دختر وقتی متولد می شد، می پذیرفت که نقش زن بودن را به عهده داره، و مرد می پذیرفت که نقش مرد بودن را به عهده داره. من و شمای منبری هم روی منبر خیلی راحت دستامونو می بردیم بالا، خدایا هیچ مردی رو شرمنده زن و بچهش نکن. چرا؟ چون نانآور خانواده کی بود؟ مرد خانواده بود. الان خیلی این دعا رو نمیشه کرد. چرا؟ لااقل چند میلیون زن سرپرست خانواده داریم که ازدواج نمی کنن، چون نمی صرف ازدواج بکنن. اگر ازدواج کنن، این من مستقیمن با بعضی از افرادی که زیر پوشش کمیته امداد و بهزیست بودن صحبت کردم، نقل بیواسطه است، دا خیال بافی و شنیده ها نیست. طرف میگه من اگه ازدواج کنم این حمایت رو از دست میدم، اون اتفاقم از دست میدم، نمیصرفه، برم با یه کسی زندگی کنم به من زور بگه، خودم رئیس خودمم، مرعوس خودمم، هیچ خدماتی هم لازم نیست به کسی بدم، اینم زندگی خودم. از اون ور ما با پسرهایی مواجه هستیم، نمیخوام بگم همه پسرها اینجوری شدن ها، با پسرهایی مواجه هستیم که برای پذیرش مسئولیت احساس خوشایندی نداره. این احساس که من خانواده نوم میدم، دو تا خانواده نوم میدم، 10 نفر رو نوم میدم، احساس خوشایندی نیست براشون. لذتشون در این نیست که نانآور خانواده هستن. اگه 5% پسرهای ما هم چنین ویژگی داشته باشن، یعنی خسارت، و این مشکل میشه. داشتم خاطرات دفاع مقدس رو میخوندم، یکی از رزمندگان گفت که نشسته بودیم داشتیم شام میخوردیم، رادیو روشن بود، اعلام کرد که بله نیروهای متجاوز بعثی اومدند و فلان جا فلان کار رو کردن. و بعد میگه بابام همین که اینو شنید یه نگاهی به من که زد تو گوش من، بیاش گفتم چرا منو میزنی؟ اونا خلاصه ظالم بودن، متجاوزن. گفت تو داری اینو میشتمی بعد داری شام میخوری؟ از جلوت پایین میره، یالا پاشو بزه بره. میگه بهش گفتم الان شبیه من کجا برم؟ گفت من نمیدونم، فقط اجازه نداری بشینی، اونا دارن اونجوری زد میشه بعد تو نشستی. بعد میگه ما صبح با افتخار و با بدرقه والدین رفتیم که بریم بخشی از مسئولیت دفاع از مملکت رو بپذیریم. الان چقدر از جوانهای ما وقتی میبریمشون اردو، خیلی از شماها کار اردوداری انجام دادید، میبریمشون اردو بیتاب اینن که یه مسئولیتی دستشون باشه، ناراحتن از این که چرا فقط تو این اردو خدمات دریافت کردن و کمک نکردن. این خیلی خطرناکه. اگه جامعه اینجوری شد دیگه آج قاسم از توش بیرون نمیاد. این دوتا رو فکر میکنم توی موانع فرزند آوری کمتر بهش پرداخته شده. یعنی ما یه مرد رو، یک زن رو، حالا با اصطلاحاتی که این روزها رایج شده، یه مرد تراز برای امروز انقلاب اسلامی، یک زن تراز برای امروز انقلاب اسلامی. نمیشه اون الگوی 50 سال و 60 سال و 70 سال پیش رو الان بخوایم اجرا کنیم، جور در نمیاد. یه چیزی با تعریف کنیم که هم استعدادها و توانمندیها به کار گرفته بشه، هم اینکه اون وظائف، یعنی یک خانم اوج افتخارش این نباشه که 5 تا مدرک داره، اوج افتخارش این باشه که 5 تا فرزند داره. اینا رو حواسمون باید باشه. خب این مال این مقدمه، نمیخواستم انقدر طولانی بشه، عذرخواهی میکنم. برم سراغ بحث فرزند آوری. یه بحثی اونم باز جاش خالی بود تو کتاب ها، باز احتیاطاً امروزم یه نگاهی کردم لااقل ندیدم کتابی تو این زمینه، عنوانش آمادگی های فرزند آوری. دیدم بعضی از بزرگواران دارن یادداشت میکنن 5 تا آمادگی اگر در افراد باشه، یعنی در والدین، برای فرزند آوری بسیار میتونه مفید و مؤثر باشه و انشالله منشأ خیر. اولیش آمادگی های معنوی. آمادگی معنوی یعنی چی؟ یعنی این که کوتاه میگم چون شما خودتون خبریت فنید و اینو بیشتر از انشالله از من بلدی. این که وقتی ما میخوایم والد یا والده باشیم، یادمان باشد یه حال خوب باید داشته باشیم، دستورات و آداب شرعی رو باید رعایت بکنیم. شما مبلغین گرانقدر، عزیزان سروران، توجه دارید و انشاءالله تلاشتون رو افزایش میدید که نگذارید بعضی از آداب ندیده گرفته شود. سفارش شد اون موقعی که قراره فردی به این دنیا دعوت بشود، والدین محترم وضو داشته باشند، والدین محترم اون اتفاق ویژه رو با بسم الله شروع بکنن، والدین محترم یه سری از آداب رو رعایت کنن. چون مهمان داریم، مهمان هامونم عزیز هستن زیر 18 سال، مجبوریم ما یه خورده کج‌تقیم صحبت کنیم و یه خورده هم مستقیم پخش بشه، نمیدونیم کیا نگاه میکنن. خلاصه مطلب، یه سلسله آداب هست که باید رعایت بشه. گاهی موقعی که تو جمع‌های خصوصی تر آدم داره بررسی میکنه، ممکنه یه کسی احساس کنه هر چیزی رو به قبلش مستحبه، نمیدونه که گاهی اینجور نیست. گاهی افراد حواسشون به بعضی از ایام و لحظات و اینها نیست، که به هر حال اینها رعایت بشه انشاءالله ثمره خوبی میده. پس این آمادگی های معنوی کار ما طلبه ها هم هست، کار هیچکی نیست. یعنی ما این که باید بریم روایت رو جمع و جور بکنیم، اون آداب معنوی مذهبی مرتبط با فرزند آوری رو ترویج کنیم، تبلیغ کنیم، تقدیم کنیم به فرهنگ جامعه، نذاریم فراموش بشه و نذاریم لااقل قشر مذهبی ما نسبت به این داستان قفلت بکنن. به هر حال اینها توی تربیت بعدن فرزندهای ما اثر داره. پس این شد آمادگی های معنوی. دومیش آمادگی های جسمانی. کار یه پزشک، کار یه متخصص تغذیه است. من با تو کفش کسی نکنم بیان توضیح بدن که تغذیه ما چجور باشه تونستیم بستر یک تولد سالم و تولد یه فرزند صالح رو داشته باشیم. خواهش بکنم اجازه بدید اینو فقط نقل قول کنم که بعضی از پژوهشگرها اعلام کردن اگر بعضی چیزها مثل آهن و روی در بچه کم باشه، توی اون 8-9 ماه قبل از به دنیا اومدن، این میتونه بعدن عاملی برای کاهش هوش و افزایش بیقراری باشه. به همین سادگی الان که متوجه میشیم و البته حدس میزنیم که وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود به خانم باردار خرما بخوران تا بچت صبور بشه، یعنی چی؟ حدس میزنیم آهان، خرما میتونه این کم و کسری ها رو جبران بکنه، بعد این بچه با سلامت بیشتری به دنیا بیاد. و این به دنیا اومدن با سلامت بیشتر زمینه بشود برای یک تربیت بهتر و موفقیت شایسته تر. یادمان نرود که جسم مقدمه عمل صالحه. از قدیم به ما گفتن عقل سالم در بدن سالم. خب اگه این بچه هرچی بدنش کامل تر سالم تر باشه، بدن تربیتش هم راحت تره، چون عقل بهتری خواهد داشت. این شد دومی. سومی، آمادگی های روانشناختی. آقایان خانم ها، پژوهشگرها در زمینه علوم رفتاری روانشناسی و تربیتی متوجه یه نکته شدن و اون نکته اینه هر چقدر زن و شوهر علاقه بیشتری به هم داشته باشند، نسبت به هم محبت بیشتری خرج بکنن، ابراز محبت، ابراز عشق بیشتری داشته باشن، این میتونه در جهتهای مختلف به بچه خدمات برسونه. یکی از اون جهتها اینه وقتی مادر امنیت عاطفی داره، یعنی میداند من محبوبم، شوهرم منو دوست داره، لبریز از اون رابطه عاطفیه، آرامش داره. مادری که بدنش آرامش داره میزبان خوبیه توی اون 8-9 ماه برای فرزندش. دقیقا برعکسم هست، یعنی مادری که ناآرام، مضطربه، نمیدونه چی کار بکنه، این مادر به صورت طبیعی داره هورمون‌های بدن میره به سمت یک بدن استرابی، بخواهیم یا نخواهیم رو بچه تأثیر منفی میذاره. به همین راحتی، به همین سادگی، یعنی یه دو تا چهارتای خیلی ساده. یه بار من علاقه دارم به این برنامه های راز بقا و نمیدونم در مورد حیوانات و اینا، گاهی موقع ها باور کردم که تو زندگی حیوانات مثال های خوب و آموزش های خوبی پیدا میشه برای ما انسان ها. نشون میداد یکی از این کشورهای اروپایی که خیلی سرد سیره، یه جایی رو پیدا کرده بودن که از سه طرفش به دره منتهی میشدن، جلوش هم بسته بودن، اینجا گوز نگهداری میکردن به جای گوسفند که با آب و هوای اونجا هم راحت تر بسازه و از این حرفا. بعد اینا پاییز که این عرض به خدمت شما گوزهای ماده باردار بودن، یه تعداد زیادی از گوزهای نر رو می بردن خلاصه کشتارگاه و می کشتند و گوشتشون رو می فروختن. با این توضیح که گوزهای نر در دوره‌ای که ماده هاشون بار دارن خیلی به خودشون نمی رسن، همه دغدغه‌شون چیه؟ این که آره خانم شما دو نفر حساب میشین، حالا یه چیز گیر اومد تو بخور، ما نخوردیم اشکال نداره. البته اونا گوزناشون هر کدوم یه دو سه تا دورشون بود و این احساس شما دو سه تا بخورین هر کدوم دو نفر حساب میشین، این یه احساسی بود که این گوزن خلاصه تنومنده نر رو تبدیل میکرد به یه لاغر مردنی. یعنی بهار که میشد خانم گوزنه حالش خوب، بچه هم حالش خوب، این آقا گوزنه تکیده شده بود، در به داغون شده بود. چرا؟ از بس قصه این خانومه رو خورده بود، البته خانومای اطرافش رو. بعد دامدار میدید که اینجوری خب به ضرره، هر گوزن 10-15 کیلو وزن بخواد کم کنه یه ضرب و تقسیم که او چقدر ضرر میکنی، میگرفت سرشو میبرید. من از این یه نکته یادم اومد، به ذهنم رسید، گاهی نقل میکنم، و اون این که به قول اون بنده خدا زنده باد گوزن، که حواسش هست تو یه دوره‌ای داره خانومش به سر میبره که باید چیکار کنه؟ هواشو داشته باشه، هواشو داشته باشه. خود خانوما اینو خوب میدونن که وقتی یه خانومی مادره و منتظر به دنیا اومدن فرزندشه، نیاز به یک حمایت ویژه داره، نیاز به یک مراقبت اساسی داره. برای همین چیکار میکنن خود خانوما؟ هوای همدیگر رو دارن. نه شما بفرمایید، نه بوی این غذا به شما خورده، اول شما بفرمایید. اینو ببر برای فلانی، شاید دلش خواست. هوای همدیگر رو اینجوری دارن چون خودشون میفهمن که یه آدمی تو این دوره نیاز داره به اینکه مراقبش باشی. خدا به داده اون خونه برسه که آقای خونه احساس میکنه خانم خونه داره لوسبازی در میاره. خدا به داده اون خونه برسه که آقای خونه احساس میکنه که تو هم با این حال به هم خوردن حال ما رو به هم زدی. بعد نیست آدم اینجور موارد یه نفر رو داشته باشه کمکش کنه. منظور مادره ها، یه موقع اشتباه سوء برداشت نشه، مادر آدم در دسترس آدم باشه که اگه خانم آدم به آدم صبونه نداد، مثلا آدم بره پیش مادرش اونجا صبونهشو بخوره. خلاصه مطلب، این آمادگی های روانشناختی برای آقا مهیا باشه که تو باید عاشق باشی، باید این عشق رو ابراز کنی، باید از نظر عاطفی همسرت رو غرق در این عشق بکنی، که اگه این کارو نکنی طرف اذیت میشه. اذیت شدن مادر یعنی انتقال اون اضطراب به فرزند. بعد حالا وقتی میخوای تربیتش کنی یه بدقلقی هایی پیش میاد، یه درد سرهایی پیش میاد. برای اینکه اون بدقلقی پیش نیاد، برای اینکه اون درد سر پیش نیاد، برای اینکه اون مشکلات بعد پیش نیاد، خب از همین الان یه فکری بکن. یه قسمت دیگه از همین آمادگی های روانی مربوط به شخص خانوم هاست. خانم های محترمی که مخاطب بنده هستید، هم خودتون انشالله، هم انتقال به مخاطبین گرانقدرتون، که اگر یه خانومی رگه هایی از افسردگی تو خودش میبینه، یا سراغ داره مامانش، آبجیش، خالش، عمش رگه هایی از افسردگی داشتن، لطفاً قبل از اینکه اقدام کنه به مادر شدن یه مشاور روی 3-4 جلسه ای ببینه. اگر یه خانم محترمی وسواس داره، همین جوریش کلی آب و آب کشی میکنه، لطف کنه این بنده خدا یه 2-3 جلسه یه مشاور رو ببینه. یه بنده خدای خانومش رو برده بود پیش ما که میخواستن عرض به خدمت شما توفیق والد و والده شدن رو تجربه کنن. داشتیم صحبت میکردیم، من از خانم پرسیدم که آماده شدید برای به دنیا اومدن فرزند؟ آقاشون خلاصه نذاش خانم جواب بده، دوید تو حرف و گفت که آقا یه چیزی این خانم انجام داده ذهن منو مشغول میکنه. چی شده؟ هیچی، یه دوشک آماده کرده برای زیر بچه، بعد اومده دو دور از این سفره پلاستیکی ها، نه از این یه بار مصرفی ها، از این سفره هایی که قدیم مرسوم بود تو مهمونی مینداختن خیلی زخیم، دو دور کشیده رو این. بعد گفتم که برای چی؟ گفت که هیچی، دل نگران اینه که اگه این بچه جاشو نجس کرد، این نجاست رسید به اون پنبه دوشک چی کار کنی؟ کشید یکی دلش آروم نشد، گفت از کجا معلوم این خلاصه نفوذ نکنه. بعد یه دونه دیگه هم کشید روش، دوتا، که یه موقع من از خانم پرسیدم اگه بچه رو این خوابوندی که عرق میکنه، عرق سوز میشه بدنش. گفت خب میام یه پتو میندازم رو اون. بعد گفتم میگه پتو نجس شد چی کار میکنی؟ گفت آبش میکشم. گفتم خب عرض به خدمت شما همون اول دوشک رو بنداز، یه پتو بنداز روش، همون آب بکش. دیگه اینقدر سخت گیرانه رفتار کردن که نداره. اگه خانم محترم یا حتی آقای محترمی، چون بعدنم بابا باید این بچه رو بغل کنه، باش بازی کنه، اگه یه رگه هایی از وسواس توش هست، رگه هایی از افسردگی توش هست، اینو حواسمون جمع باشه که قبل از این که بریم سراغ فرزند آوری، این آمادگی رو در خودمون ایجاد کنیم. یه جمله هم بگم خیلی مانور ندم روش، اگر کسی احساس میکنه رقیب اذیتش میکنه، بعض از ما اینجوری هستیم، شما که انشالله نه، بعضی ها مثل من میمونن که یه احساس این که اگه یکی رقیب من شد دیگه نمیتونم تحملش کنم، انگار اگر همسرم با مامانشم گرم میگیره، با باباشم گرم میگیره، انگار ضربان قلب من بالا میره، اینم نیاز داره به آمادگی روانشناسی. چون بعضی از ما هستیم نسبت به فرزندمون حساس میشیم، همینقدر که حس میکنیم همسرمون نسبت به بچه، فرقی نمیکنه چه خانم چه آقا، گزارش داریم آقا اومده بچه رو تحویل گرفته، خانم احساس کرده ای داده بیداد تا این اومده یه رقیب شده برای من، یا برعکس آقا احساس کرده تا بچه هست دیگه خانم هوای ما رو نداره. اینا رو هم حواسمون باشه نسبت به همسرمون کم نذاریم، اگه این حساسیت ها رو هم تو خودمون میبینیم حواسمون جمع باشه که قبلش یه مشاوری بهمون کمک کنه یه خورده این رو جمع و جورش بکنیم و نگذاریم که خدایی نکرده بعدن بی جهت به درد سر بیفتیم. سه تا آمادگی رو تا اینجا گفتیم، آمادگی معنوی مذهبی، آمادگی جسمانی و آمادگی روانشناختی. با اجازه شما میخواییم بریم سراغ آمادگی های اجتماعی. آمادگی اجتماعی خیلی کوتاه. بسم الله، ببین چه کسانی چه مراکز و نهادهایی میتونن شما حمایت کنن. اینو یادمون باشه، خانم و آقایی که قرار والد بشن و والده، لطف کنن ببینن کی چقدر چجوری میتونه کمکشون بکنه. چه فایده ای داره؟ استرس های مرتبط با فرزند آوری و فرزند پروری رو کم میکنه و وقتی استرس کم بشود میتواند به ما کمک کنه حال دلمون خوب بشه. تو اون آمادگی های معنوی به این نتیجه رسیده ایم که هر کس دندان دهد نان دهد، به اینجا رسیده ایم که به خدا توکل کن بقیهش حله، اینا رو رسیدیم ها. اما به عنوان یه بشر باید پیشبینی و برنامه ریزی داشته باشیم. آقا اگر توی شهر غریب زندگی میکنی، اگر فرزند اولته، اگر یه حاشیه هایی مثل بیماری و مریضی داری و نیاز به کمک داری، ببین چه کسانی چگونه میتونن به شما کمک کنن. از قبلش با اینها هماهنگ باش، از قبلش اینا رو گفتگو کن، برنامه ریزی کن که انشالله بعدن کمتر اذیت بشی. تمام. پنجمین آمادگی، آمادگی اقتصادیه. حتما خداوند متعال قول داده که نترسید اگر بچه اومد فقر نمیاد. این قول خداست، ما در مورد قول خدا نه تردید میکنیم نه نیاز به توضیح داره. فقط به عنوان یک وظیفه بشری قرار است که ما یاد بگیریم برنامه ریزی اقتصادی داشته باشیم. مامان و بابایی که میخواهید مادر و پدر بشوید، بیایید ببینید چه اتفاقهایی میتونه صرف جویی های عاقلانه در زندگی ایجاد کنه. توی این دو سالی که کرونا اومد و خب متاسفانه خسارت هایی به بار اومد، عزیزانی رو از دست دادیم که انشالله روح همشون شاد باشه، انشالله به زودی خداوند متعال از اون خزانه غیبش این خسارت ها و مشکلات رو جبران کنه برای هممون و برای همه از آدم های خوب دنیا. یه اتفاقهای بسیار خوبی هم افتاد. یکی از اتفاقهای خوب که تو قم افتاد، گروهی و البته جاهای دیگه هم این کار اتفاق افتاده، ما اون که قم به ما ربط داشت و ما یه گوشش بودیم رو داریم عرض میکنیم، یه آدم هایی پیدا شدن، جزوه هایی درست کردن، مهارت های اقتصادی خانواده، کلاس هایی برگزار شد تحت عنوان مهارت های اقتصادی در دوران کرونا که چی کار کنیم مشاغل خانگی رونق بگیره، چی کار کنیم آدم ها یاد بگیرن چی کار کنن که بتونن صرف جویی اقتصادی بکنن. یه موردش رو من برای شما مثال بزنم، شاید همه تون بلد باشید ولی من مثال بزنم که صحبتم کامل بشه. ما یکی از اتفاقهایی که تو مهمونی ها برامون میفته بحث سختی بحث پذیراییشه. آقا مهمان تشریف میاره، ما میخواییم از این مهمان پذیرایی بکنیم. چند نفر میان؟ 10 نفر. باید چیکار کنیم؟ باید بریم مثلا 10-15 تا پرتقال، 10-15 تا سیب، 10-15 تا مثلا فلان میوه رو بخریم بیاریم بذاریم اونجا و قاعدتا هم افراد همینجوری که دارن با هم صحبت میکنن، اشاره میخواید بکنیم وقت تمامه؟ آه ادامه بدم؟ خب گفتم اگه میخوای بگی وقت تمامه دیگه من اونور نگاه نکنم. خب بس نگاه نکنم، باش بذارید من یه ذره این ورتر بشینم که نبینم دوستان رو. آقا 10-15 تا از هر میوه میچیم، این 10 نفر هم نشستن با هم صحبت میکنند و یکی پوست بکنند و بخورن، نوش جانشون، گوارای وجودشون. روایت به ما میگه مهمون اومد خورد کم نمیشه، برکت میاد. اما الان شرایط شرایطیه که میزبان محترم نداره شرایط رو فراهم بکنه. چقدر جالبه که بیاد خانم خونه بشینه با حوصله اینا رو پوست بکنه، بعد قطعه قطعه کنه، به یه شکل جالبی بچینه، یه گل و بلبلی در بیاره و این گل و بلبل رو بیاد بذاره جلوی مهمان گران قدرش. گاهی موقع ها نیاز نیست سه جور میوه از هر کدوم 15 تا بخریم که 10 تا مهمون رو رد و بدلش بکنیم. با همین تکنیک ساده پذیرایی از مهمان، خانم خونه هم هنرش رو به رخ کشیده، هم کلی صرفه‌جویی اقتصادی کرده. هزینه گاهی نصف میشه. باید اینا مرسوم بشه، باید اینا مد بشه، باید اینا الگو برداری بشه، باید اینا ترویج بشه. میزبان محترم برای این که مثلا فرض بکنید مهمانش لذت ببره، میره یه میوه گرانتر میخره. این اگر بخواد این کار رو انجام بده، همچین تقدیمی داشته باشه، میشه اون ظاهر میوه خورده ایم ارزون تر باشه و این اتفاق بیفته. هنر یاد گرفتن اینجور صرف جویی ها، هنر یاد گرفتن این که آقا هر کی هستی و هر جا هستی یاد بگیر هر ماه یه ذخیره ای داشته باشی. این که ما هر چقدر پول داریم و خرج میکنیم استراتژی بسیار تلخیه که متاسفانه بعضی جاها باب شده. تو پرانتز یه نکته بگم، شما حواستون از من انشالله جمع‌تره. در بعضی از کشورهایی که اقتصادشون اقتصاد اول دنیاست، مثلا فلان کشور 25% کل اقتصاد دنیا دستشه. خب بعد کرونا که اومد شغلا تعطیل شد، شما میبینی آدمه تو ماشین نشسته تو صف غذای رایگان وایساده، $3,000 هم مثلا ماهیانه دستمزدش بوده. تعجب میکنه آدم، تو 3 ماه بیکار شدی چجوری اومدی تو صف غذای رایگان؟ علتش اینه که بهش یاد دادن $3,000 بگیر، بلافاصله $3,000 رو خرج کن. اصلا ذخیره براشون مفهوم نداره. عزیزانی که با دوستان المصطفی رفت و آمد دارند و تدریس و اینها، خاطرات خوبی اونجا برای آدم پیش میاد. من خیلی کوچولو گاهی موقع ها هفته 3-4 ساعت با بعضی از این عزیزان غیر ایرانی نشست و برخاست دارم، یه چیزایی میشتمم خیلی جالبه. مثلا آدمایی که از ایران میرن تو فلان کشوری که اقتصادش خیلی پیشرفته است، چون عادت کردن به سبک ایرانی نون و ماست بخورند و یه خورده کم خرج بکنن، زودی پولدار میشن، در حالی که خود مردم اون کشور ممکنه به این زودی پولدار نشن. چرا؟ چون اونا یاد گرفتن اگر تا از دوشنبه تا شنبه رو کار کردن، عصر شنبه و روز یک شنبه دار و ندارشون رو خرج کنن بره. خب این باید یاد بگیریم ما، این باید احیا بشه برای ما. اینی که ما توی فرهنگمون صرفه‌جویی و ذخیره به عنوان یه بخش مهم زندگیمون بوده، اینو باید انشالله با جدیت نسبت بهش توجه داشته باشیم. بله، نوشتن که 15 دقیقه هم برای پرسش و پاسخ وقت بگذاری انشالله. چشم. خب این شد آمادگی های فرزند آوری. من یه مروری بکنم تا اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فرزند آوری یه بحث مفصلی داره تحت عنوان ضرورت و اهمیت. ضرورت اجتماعیش چیه؟ نباید بذاریم جامعهمون پیر بشه، این یه دغدغه است. ضرورت روانشناختی برای پدر و مادر، پدر و مادرها از 40-45 سال که رد شدن، هر آدمی احساس کنه مولد بوده، زندگیش محصول داشته، آرامش روان داره. هر کی احساس کنه مولد نبوده، محصول نداشته زندگیش، آرامش روان نداره. توی روانشناسی ثابت شده یکی از مواردی که مصداق مهم مولد بودن است و آدم رو آروم میکنه، جلوی افسردگی های میانسالی و پیری رو میگیره، داشتن فرزنده. پس بنابراین برای خود پدر و مادرم خیر و برکت روانشناختی داره که اگر پدر و مادر بشن، برای فرزندان هم تعدد خواهر و برادر خیر و برکت داره. این احساس مرتبط بودن، دارای خواهر و برادر بودن از نظر روانی به افراد نشون میده عضوان. اونایی که کتابهای رفتاری و تربیتی رو مطالعه کردن میدونن یکی از نیازهای مهم انسانها عضویت در یه مجموعه و گروهه. وقتی خانواده انسان یک گروه هستن، 5 نفرن، 6 نفرن، این نیاز جواب داده میشه، که اگر این نیاز جواب داده نشد، اون موقع است که شما میبینید در کشورهای مختلف باشگاه و گروه و انجمن میذارن، مردم میرن عضو اونجا بشن تا آروم بشن. اما جالبه، بازم هیچی تا الان نتونسته جای خانواده رو بگیره، نتونسته. آژانس کرایه اعضای خانواده راه افتاده تو بعضی از کشورها. من همین الان کلیپشو دارم روی گوشیم و حتما شما ها هم دیدی، فلان کشور اینقدر پول بده یه بابا براتون بفرستیم، اینقدر بده تا یه آبجی، یه داداش، یه نوه براتون بفرستیم، بازم هنوز نتونسته جایگاه اون رو بگیره. پس خود فرد هم از نظر روانی آروم میشه، هم خود پدر مادر، هم اون فرزنده، هم جامعه، یه اهمیت و ضرورتشه. بعدم که این آمادگی های 5 گانه فرزند آوری رو ما گفتیم و آقا اومد که یعنی بگه ببین تمومش نکنی، من سوالمو مطرح میکنم، آقا ما تسلیم فرمایش شما هستیم، چون زورمون به شما نمیرسه تسلیم. یه صلوات هم عنایت بفرمایید.
تشکر میکنیم از مباحث همیشه بانشوار و کاربردی جناب استاد حاجی که در خدمتتون هستیم و بخش بعدی جلسه پرسش پاسخ هست. ضمن عرض خیر مقدم در مسئله همه شما عزیزان و خیر مقدم حضور عزیزان فاضلی که بر بستر فضای مجازی همراه این نشست هستن، طبق اون چه دوستان فرمودن از درگاه های مختلف فضای مجازی حدود 7000 نفر همراه شما هستن در این نشست و از مباحث استفاده میکنن. فرصت کوتاهی که هست تحلیل رو برای پرسش پاسخ فقط چند نکته ارشادی عرض میکنم. 1. پرسش ها مرتبط با موضوع باشه. 2. کوتاه‌تر بفرمایید به دوستان بیشتری وقت سوال برسه. و 3. استاد هم خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم و سعی میکنیم که از زبان مقدر جلسه در واقع خدمتتون ارائه بدیم. هسته خدمت شما از بزرگواران، آقایون و خواهران هر کسی سوال داره میتونید
برکنم. علیکم السلام و رحمت الله.
آمادگی اقتصادی، مثالی که زدید میوه ها رو به نحوی گور کشخاب بچینن، گوشت پرده این کار، این بحث روانشناسی که فرمودید
آجا برکنم
نگرانه که در این طور میتونه دور خوشحال که کم نیاد، ازا این طور تا کنم یه خود سازگار نمیشه. و از طرفین هم اشکال دومش این که ما بحث مشکل اقتصادی مون رو داریم، حالا پیش سر میهمان در میرم، میهمان هم به خدا میتونیم تو خونه برای خودمون یه همچی کاری انجام بدیم. وقتی این فرهنگی که بعد میخواد ایجاد بشه برای بچه‌های ما، هرچند اصفهان هستی من رو متهم میکنم به اینکه
خدا بگم چیکارشون کنم. آره آره، من خودم هم اصفهانی ام، البته اصفهانی بی لهجه، بدون جراحی برداشته شده این لهجه ما. عرض به خدمت شما، به نظرم یک توضیح بیشتری وجود داره تا جلوی سوء تفاهم گرفته بشه. اگه گوش کرده باشی، من تاکید بر این کردم که روایت داریم مهمان حبیب خداست، هر چی بخوره کم نمیشه، برکته، اینا رو عرض کردم. منم مثل شما معتقد به اینم. اما الان، همین الان خب مهمون داره میاد، من چی کار کنم؟ متاسفانه وقتی مهمانی ها تجملاتی بشه رفت و آمد ها میاد پایین و این خیلی خسارت باره. الان بسیاری از ماها یادمون میاد، لااقل اونایی که مثل من از دهه 50 به قبل هستن، یادمون میاد که مهمونی ها خیلی آسون بود. یه دفعه هوس میکردیم داییمونو ببینیم، غذامونو برمیداشتیم میرفتیم خونه دایی، ترکیبی از غذای ما و غذای اونا. اتفاقا ممکن بود دایی اون شب هم غذا نشته باشه، به قول قدیمی ها یه خود آب این غذا رو زیاد میکردیم و دو تا نون اضافه، و قبلا هم که اینجوری بود نونو معمولا تو جانونی و اینا نگه میداشتن و معمولا مشکلم پیش میومد میگفتن اینو بخوریم حالا تا صبح حل میشه. اینقدر قانع بودیم، لااقل ما که تو فامیلمون اینجوری بودیم. الان متاسفانه یه سرزدن ساده تشریفاتی شده، باید از قبل خبر بدیم، بی خبر نریم، سرزده نریم، اون بدو اینو بگیره، بدو اونو بیاره، بعد نه بابا بسم الله الرحمن الرحیم. ما مبلغ ساده زیستی باید باشیم. یه قسمت از ساده زیستی هم اینه که تشریفاتو کم بکنیم. آقا اگر شما توی یه بشقاب ویژه بنده خب سیم و پرتقال و اینا رو بچینید، این مال من، اینم مال بغلی، اینم مال بغلی، علن حساب امشب رد کنیم تا فردا. بله ما تا اونجایی که باید باشه، ما مردها یادمون باشه ما زاهد باشیم که زن و بچه ما اذیت نشه، ما زاهد باشیم که مهمونمون اذیت نشه. خدا کنه انشالله فرابونی هم بشه و هممون بتونیم خوب مفصل پذیرایی کنیم
انشالله. خیلی ممنون. از اون بفرمایید بزرگوار رضی سوال نکته بفرمایید جاسم بیستی دارم.
بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله.
فرمودین که استرس مادر و اضطرابی که داره رو فرزند تأثیر میذاره. این فرزندی که بیش فعاله، بازم از این استرس مادر و نگرانی مادر هست و آیا دکتر برای این فرزند هستن مراجعه شده به دکتر ولی دوباره اثر
نکرده؟ آها خیلی متشکرم، خدا حفظتون کنه. یه نکته ای رو من عرض بکنم، یه جایی من کلاس فرزند پروری داشتم، بعد اونجا همینو گفته بودم که آقا مادر استرس نداشته باشه. رفت و فرداش یه خانم اومد گفت که با یه استرس ویژه، خشن تو صداش استرس بود، که من میخوام برم این بچه رو خلاصه سخت بکنم. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه شما گفتی استرس رو بچه تأثیر منفی میذاره. ما دیشب با آقامون داشتیم میرفتیم یه ماشینی تو خیابون ترمز گرفت و من ترسیدم و لرزیدم، این دیگه بچه بچه بشون نیست، بندازیمش دور از اول. بهش گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، مادرت روانشناسی خونده بود؟ گفت نه، اصلا اسم فامیلش هم بلد نیست، موقع کلاس هم نرفت. گفتم نتیجه شدی تو ناراحتی؟ گفت نه بد نیستیم. گفتم ابن عربز بچت هم بشه یکی اینه تو. حالا فکر کردی من همه اینا رو میتونم رعایت کنم؟ با به حضرت عباس هیچ کی نمیتونه رعایت کنه. واقعا میشه تو خونه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگه شما بخوای یه خونه رو مثال بزنی، استانداردترین زن و شوهر دنیا، خیلی راحت کیو مثال میزنی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی تو خونه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا هیچ استرسی نبود؟ بابا امیرالمؤمنین هر روز جنگ بود، مجروح میشد، بالاخره حضرت زهرا نگرانش میشد. پس بگیم اینا دیگه اصلا بچه دار نشن، خیلی قصه اینو نخوره. آقا شد رعایت کنید، شد نشد نشد، به همون قدری که میتونید رعایت کنید، به همون قدری که میتونید رعایت کنید، سخت نگیرید. استانداردهای بسیار بالا رو میگیم، بعد شما تو هر دوش اندازه تونستی، از تو حرکت، از خدا برکت، نتیجه دست خداست. اما نوع تغذیه به شدت روی این بیشفعالی بچه ها تأثیر داره. عزیزانی که یه خورده یه کار طب سنتی و اینا انجام دادن، یه توصیه هایی میکنن گاهی موقع ها، مثلا میگن گرمی بخور فلان بهمان، بعد یه بچه به دنیا میاد دیگه نمیشه جلوش رو گرفت. مصلح ایناش رو نگفتم، حالا من اینا رو بلد نیستم و فقط شنیدم ازشون. خواهش میکنم توصیه ها رو یه ذره با استاندارد بکنیم، با استاندارد بشنویم، بعد بیش فعال ها هم دو تا مسیر رو سه تا مسیر رو طی کنن. مسیر اول پزشک که بهشون دارو بده و تغذیهشون رو تنظیم کنه. مسیر دوم والدینی که باید آموزش ببینن با این چجوری برخورد کنن، مسیر سوم خود بچه رو باید ببری پیش مشاور اونم یه چیزایی رو یاد بده. اگه فقط دارو خورده نتیجه نمیده، اون دوتاش باید حتما باشه.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد اصفایی میکنم، شما فرد بس اقتصادی مطرح میشه بخواد اینجا دوستان اکثرا همه مبلغ هم و سراسر چشور هم اعزام میشن. حالا ما میخوایم صحبت کنیم برای بس فرزند آوری.
خب
میخوایم تعداد رو زیاد کنیم دیگه. مثلا اصلی هم بس اقتصاده. من طلبه ای که دوتا بچه دارم، از زمانی که بچه آوردیم نه لباس خوب پوشیدیم، نه غذای خوب خوردیم، نه مسافرت خوب رفتیم. دوم برای افزایش شد، یعنی تعداد. خب با شرعیه مثلا نمیدونم یه تومانی دو تومانی چه این امکان پذیر نیست. اونیشه بله خدا روزی رسونه است، ولی شما بگید با 200 تومن مثلا میمونه، با 500 تومن میمونه، چطوری صداقت رو تربیت میکنید؟ بعدش هم برای افزایش ما تا شما من خوب میرم، شما شهری رو با دوستان مسئولی هم که هستم پیگیری کنید، درست اقتصادی مطرح میشه. شهری رو 5 میلیون کنم، من قول میدم هر تلوی 10 تا بچه بیاره.
که شوخیه، هر دوتا شوخیه، همین که یعنی هر سه تا شوخی بود. یکی این که بگی من پیگیری کنم، من به جز از آقا ایش که من اینجا نمیشتسه به جون خودم، اینو جدی عرض میکنم. و اینکه حالا مثلا منو علما بشناسن من برم تو آقا شهریار زیاد کنم، میگه چشم آقا، به جون خودم نمیشناسن کسی من. این یکی. نکته دوم توجه آنچه که من وظیفه دارم اینجا عرض بکنم، بالا بردن توان روانشناختی آدم هاست. خب من تا حدود 10 سال پیش که بچه سومم به دنیا اومد، این شرایطی که شما میگی رو یه ذره سخت‌ترش رو تجربه کردم. اینی که الان شما گفتی یه ذره سخت‌ترش رو تجربه کردم. و اینکه هیچی پول نداشته باشم، یعنی انقدر که یادم نمیره نیروگاه می‌نشستیم، یکی از رفقا آذر بود، من پول این که 2 کورس اتوبوس سوارشم برم ازش قرض بگیرم امشب و زنده بمونم نداشتم، مجبور شدم پیاده برم. پس بنابراین این که شما احساس کنی من متوجه این مطلب نیستم، بابا به جون عمم از این بالاتر قسم بخورم، عمه من سال 89 یکیشونم 98 قرینه هم دیگه فوت شدن، 89 98 برای این با خیال راحت میگم جون عمم، به جون عمم اینو درک میکنم. هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد الا 2 چیز. 1، آقا از نظر روانشناختی قوی باشید، بچه‌تون نباید ضعف شما رو ببینه، بچه‌تون باید اینجوری به در مادرش رو ببینه که نداریم اما سرخم نمی کنیم. بابا خونه امیرالمومنین حضرت زهرا شام نداشتن، بچه‌ها گرسنه خوابیدن. من نمیگم الان علما شهریه نداره، آقا هر کی میتونه اقتصاد این مملکت رو درست کنه و نکنه مدیونه. منم مثل شما
استاد بحث روانشناختی مطرح میشه. الان با توجه به بحث فضای مجازی الان بیشتر مادرها روانی شدن، چطوری هم مادری بچه آوری دارن؟
جالبه آخرش هم بیشتر مادرها روانی شدن. خدا حفظتون کنه.
سال آخر جلسه دیگه رفتش بده از سال آخر
خواهرمون علیکم السلام.
من سوالی که مطرح کنم که در پیرامون سخنی که گفتید برای نقش تزریق ما به خانم ها و آقایون باید بدیم تا نقش مادری و نقش همسری رو بپذیرن و از اون طرف آقا هم نقش مسئولیت زندگی رو بر عهده بگیرن، این نقش تزریقی از کی شروع باید بشه و با چه پیرامون چه اقداماتی چه فعالیت های باید انجام بشه؟ اگه خانم 15 ساله در دهه 60 چطور میتونست مادر بشه و بهتری خانواده پیش ببره و در دهه 90 دختر 15 ساله حتی نمیتونه کوچکترین مسئولیت خودش رو قبول بکنه؟ این رو چطور باید به بچه
همون
تغییر بکنیم و
چه اقدامات بکنیم؟ خدا خیرتون. من 3 جمله بگم قبل از اون 3 جمله توصیه. فردا شب که خطیب توامن جناب آقای رفیعی لطف میکنن تشریف میارن ابعاد سگانه از زهرا سلام الله علیها رو مطرح میکنم، من خودم مشتاقانه انشالله توفیق داشته باشم گوش بکنم، بقیه هم گوش بکنم ببینیم استاندارد یک زن و نقش یک زن چیه. خب اما اون سه تا نکته ای که میخوام عرض بکنم، یک، هر چقدر جوامع پیچیده تر بشوند نقش پذیری سخت تر میشود. ما توی 40 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش پیچیدگی نداشتیم. این دختر که به دنیا می اومد واضح ساده یه خطی رو طی می‌کرد، یه ذره بزرگتر می‌شد کنار دست مامانش به مامانش کمک می‌کرد، بزرگتر می‌شد با همین پسر خاله، پسر دایی، پسرم همین در دسترسا ازدواج می‌کرد، بعد بچه به دنیا می آورد، بعد اگر اتفاق بدی هم می‌افتاد باید وای می‌سود می‌جنگید. رزمنده‌ای بود که باید با لباس سفید بره، با لباس سفید برگرده، نمیتونم و خسته شدم و نیمه کاره میخوام رهاش بکنم و اینا نداشتیم، ساده بود. الان پیچیده شده. اندیشمندان و فضلای حاضر در جمع، چند تاتون میتونید حدس بزنید که بچه‌تون با کی ازدواج میکنه؟ لااقل 90%تون نمیتونید. چرا؟ چون میگه حالا صبر کن ببینیم چی میشه، ببینم خودش چی میشه، حالا چی پیش میاد. این یعنی چی؟ یعنی پیچیده شد داستان. دختر 50 سال پیش قبل انقلاب چی بچه‌شو میفرستاد دبیرستان و دانشگاه و کنکور؟ الان ما طلبه‌ها هم اینو میفرستیم. بد و خوب نمیخوام بگم ها، من خودم هم بچه‌م اگه تا هر جا بخواد درس بخونه دستش در نکنه بره بخونه، یه موقع سوء تفاهم نشه. اما این یعنی پیچیدگی، یعنی وقتی من ته ندارم برای یه اتفاقی از جمله تحصیل فرزندم، این یعنی نمیدونم، این نمیدونم، نمیدونم، نمیدونم ها، پیچونده داستان و تربیت سخت شده. این نکته اول. نکته دوم، تمرین تأثیر بسیار عجیبی داره روی موفقیت. مامانها خواه ناخواه قدیما چون کارا زیاد بود، چون تعداد بچه ها زیاد بود، چاره ای نداشتن جز این که بچه ها رو به بازی بگیرن، تو شما بپس، تو جارو کن، تو چه کار بکن. الان مامانها تا ازدواج بچه هاشون هم از بچه های مایت بکنن چون کار ندارن. الان خیلی از این خونه ها اینجوری شده، یه بار جاروش میکنی تا یه هفته کاری نداره. چرا؟ چون بچه کوچیک توش نیست، پنجره های محکم، خاک نمیاد تو، تموم شد. پس بنابراین تمرین نمی کنیم. بچه ها رو با تمرین داد. بچه‌ای که 7-8 سالش شده باید تشویق بشه بره کمک مامانش سیب زمینی پوست بکنه، بره کمک مامانش فلان کار بکنه، کمک مامانش جارو کنه. یعنی ما تمرین بزرگ شدن بهش بدیم. متاسفانه این تمرین ها نیست. نکته شماره 3، تضادها در جامعه خیلی زیاده. یعنی چی؟ من الان اگه دست من باشه خیلی عاشق اینم که دختر خانم ها تو فاصله بین 15 تا 18 سال کاملا آماده ازدواج بشن و شروع کنن به ازدواج کردن. یعنی اگه یه دختری 20 سالش بشه و شوهر نکرده باشه و با من مشورت کنه، من میگم حیف داره، دیر میشه ها، عجله کن. خودم هم دخترم دیپلم گرفت 18 سالش شد شوهرش داد، اعتقاد دارم پاشم وایسادم. البته باید با اون تمرینه بعدش. اینا در تلویزیون جمهوری اسلامی آقای فلانی به عنوان روانشناس مطرح کشوری دعوت میشه، میاد اعلام میکنه زودتر از سن 25 سال ازدواج کردن اشتباهه، خانوم ها میانگین 27، آقایون 29. بعد فردا مخاطب من میاد به من میگه پس تو اونجوری میگفتی، فلان آدم معروف اونجوری، تلویزیون جمهوری اسلامی بین که. خب این یه ذره تضاد ایجاد میکنه، مردم تو این تضاد ها سردرگم میشن. ای عزیزان دفتر تبلیغات، خواهش میکنم، البته دارید من بیخبرم، یه اتاق فکر تولید فرهنگ باید باشه و یه دست به یکی کردن همه مبلغین که یه فرهنگ مسلطی رو تقدیم کنیم، ترویج کنیم، پاشم وایسیم جلوی این تضادها رو هم هر جوری میتونه بگیریم. اینم این سه تا نکته ای که باید عرض کنم.